شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز آدینه 25 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 16 سپتامبر 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. محمد زرقامی.
سپاس از تو بکتاش. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تصاویری را پخش کرده که میگوید از دوربین مداربسته توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ در خصوص درگذشت مهسا امینی منتشر شده است. در ویدیوی بی صدایی که پخش شده، زنی که صورتش مشخص نیست و به گفته پلیس مهسا امینی است، از دور دیده می شود که وارد سالن توجیهی پلیس امنیت اخلاقی می شود. او پس از دقایقی از جای خود بلند می شود و با یکی از ماموران زن صحبت می کند و لحظاتی بعد حالش بد می شود و به زمین می افتد. در صحنه بعدی ماموران اورژانس دیده می شوند که به گفته گوینده تلویزیون خانم امینی را به آمبولانس منتقل می کنند. کل ویدیو حدود یک دقیقه است و مشخص نیست که قبل و بعد از افتادن این زن بر زمین چه اتفاقی افتاده و رسیدن اورژانس چقدر طول کشیده است. پلیس تهران گفته است که مهسا امینی دچار ایست قلبی شده، اما مادر او قبلا به رادیو فردا گفته بود که او قبل از بازداشت در سلامتی کامل به سر می برد.
سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کار رو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا اینجوریش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، حق نداریم هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشن.
در همین حال واکنش ها به درگذشت مهسا امینی ادامه دارد. علی دایی، اصغر فرهادی سینماگر شناخته شده، علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از جمله شخصیت هایی هستند که در ساعات گذشته بازداشت مهسا امینی و پیامدهای آن و برخورد های گشت ارشاد را محکوم کردند. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، به دنبال انتشار خبر جانباختن مهسا امینی، تجمع‌های اعتراضی در نقاطی از شهر تهران برگزار شد. در این اعتراض‌ها شعارهای علیه مقام‌های حکومتی سر داده شد. به گفته یک شاهد عینی، در محدوده میدان آرژانتین و خیابان الوند اعتراض‌ها بیشتر از داخل خودروها صورت گرفته و ماموران امنیتی از تجمع افراد جلوگیری می‌کردند. برخی گزارش‌ها از شعاردهی معترضان از بام ساختمان‌ها و منازل حکایت دارد. بنا به گفته شاهدان، حضور زنان در اعتراض به قتل مهسا امینی پرشمار بوده است. زهرا رهنورد که به همراه همسرش میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از یک دهه است در حبس خانگی به سر میبرند، به برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی اعتراض کرد. به گفته خانم رهنورد، خشونت و بیرحمی حکومت ایران مشابه به دوران قرون وسطاست. او با اشاره به موارد برخورد حاکمیت با زنانی همچون سپیده رشنو و مادری که مقابل ماشین گشت ارشاد ایستاد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا حاکمان نمی‌دانند که فردا پیشوای مبارزه با سرکوب‌ها زنان خواهند بود؟ او با انتقاد از مصلحان زینفوز از عدم موضع‌گیری آنان در برابر این ستم ابراز تأسف کرده است. خانم رهنورد در سالهای اخیر در حالی با حجاب اجباری مخالفت کرده که در سالهای اولیه انقلاب مطلبی در دفاع از حجاب نوشته و در مدت مدیریت خود در دانشگاه الزهرا مقررات مربوط به حجاب را اجرا می‌کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با توجه به وضعیت مشکوک مرگ مهسا امینی، خواهان تحقیقات جنایی پیرامون مرگ این زن جوان 22 ساله شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود از جمله به ادعای شکنجه و سایر موارد سوء رفتار در زمان بازداشت مهسا امینی اشاره کرده است. عفو بین‌الملل در این بیانیه قوانین حجاب اجباری را به عنوان قوانین اجحاف‌آمیز، تحقیرکننده و تبعیض‌گذار توصیف کرده است. این بیانیه می‌افزاید همه عوامل و مقام‌های مسئول پلیس اخلاقی در تهران که در دستگیری خودسرانه مهسا امینی دخیل بودند باید به دست عدالت سپرده شوند. چند خبر کوتاه. فرمانده قرارگاه اربعین از بازگشت 2 میلیون زائر به کشور خبر داد. حمله با چاقو در مسجدی در شیراز، حجم 8 مجروح بر جای گذاشت. در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 30 نفر مجروح شدند و سفارت جمهوری اسلامی در ایروان میگوید تهران با هر سناریویی برای تغییر مرز ایران و ارمنستان مقابله می‌کند.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تجمع اعتراضی در برابر بیمارستان به دنبال مرگ مهسای 22 ساله.
امشب به محض اعلام این خبر یه سری از مردم جمع شدن توی خیابون الوند و
مرگ دیگر تحت بازداشت جمهوری اسلامی، یک جوان دیگر، دختری 22 ساله، مهسا.
از منظر حقوق بشری در گذشت هر فردی که در بازداشت مأمورین انتظامی باشه مسئله بسیار جدی هستش که باید در بالاترین مراتب بهش رسیدگی بشه.
اعلام همبستگی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با تجمعات در ایران علیه اعدام.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ شامل 160 نهاد مختلف از 5 قاره جهان میشه. در واقع بزرگترین ائتلاف علیه اعدام هست.
این گزارش ها و گزارش های دیگر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. گزارش ها حاکی‌ست همانگونه که در اخبار هم شنیدید که عده‌ای در برابر بیمارستان کسرا در تهران تجمع کردن، جایی که مهسا امینی 22 ساله بنابر گزارش ها جان باخته است بعد از بازداشت توسط عوامل ارشاد. بر اساس گزارش ها ماموران جمهوری اسلامی به مقابله با تجمع کنندگان برخواسته و برخی گزارش ها حاکی‌ست عده ای از آنها بازداشت شدند. یک شاهد عینی در این خصوص در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا چنین میگوید:
امشب به محض اعلام این خبر یه سری از مردم جمع شدن توی خیابون الوند و میدون آرژانتین که اوج شلوغی‌ها امشب اونجا بود.
تعداد کسانی که تجمع کرده بودند آیا قابل تخمین زدن بود که چه تعداد بودند و آیا اونجا حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی محسوس بود؟
بله، خب می‌دونید میدون آرژانتین یه جای محصوریه، به اصطلاح جایی برای پارک کردن اتومبیل ها وجود نداره. ماشینایی که به سمت میدون آرژانتین می رفتن به اصطلاح به ها رو بسته بودن، به اصالت رو بسته بودن به سمت آرژانتین، حداقل اون مسیری که ما می رفتیم و نیروهای امنیتی به نواق فرابون بودن. ما از کنیستم از مسیرهای فرعی وارد میدون بشیم. اونجا خب ماشینایی که بینسته بودن به سختی یا ترافیک گیر کردن توی میدون بودن، داشتن بوق می‌زدن، شعار می‌دادن، یه عده پیاده شده بودن یا تشویق می‌کردن دیگران به پیاده شدن. مهمتر از همه خشم خانم‌ها بود. خانم‌ها خیلی امشب بیشتر از دیگران انگار ناراحت بودن، بیشتر از ما مردها ناراحت بودن، دلاورتر از ما مثل همیشه جلو دویدن، شعار دادن و عصبانیتشون از این اتفاقی که افتاده نشون دادن. نیروهای امنیتی هم که تا دلتون بخواد با حضور به اصطلاح نیروهای ضد شورش شروع کردن مردم رو زدن دیگه، نمیدونم یه عده رو گرفتن توی ون کردن و اینا، به اصطلاح یه خود جمعیت پراکنده میشدن، دوباره جمع میشدن، یه عده توی ترمینال فرار کردن که چند نفر اونجا دستگیر کردن توی ترمینال و در نهایت هم با ورود نیروهای سپاه بود که کاملا مشخص بود ظاهرشون و پرچمای ایران داشتن، متاسفانه همراهشون به ما حمله کردن و مردم پراکنده شدن. اما عمده معترضی که من دیدم امشب توی اتومبیل ها بودن، داشتن بوق می زدن، شعار می دادن، و نتونستن اونجا پارک کنن، به خاطر همین به خیابونای اطراف رفتن. یعنی تجمع شکل نگرفت، اما عده زیادی از معترضین تو خیابونای تهران بودن. همشن.
سمت و سوی شعارها به چه سمتی بیشتر حرکت میکرد؟ آیا بیشتر نیروی انتظامی رو مقصر آنچه که اتفاق افتاده میدونستن، یا سمت و سوی شعارها بیشتر به سمت شخصیت‌های حکومتی حرکت داشت؟
امشب یکی از نکته‌های برجسته همین بود. نیروی انتظامی در جدارها دیگه نام سربازا اطراف مردم حرکت میکردن، اصلا کسی بهشون معترض نمیشد، در حالی که اونا این جنایت انجام دادن. ولی شعارها به سمت رأس حکومت بود و مشخصا رهبر نظام بود، علیه رهبر نظام شعار میدادن.
اعتراضات و تجمعات به دنبال مرگ مهسا 22 ساله، یک شاهد عینی در تهران، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مهسا امینی سه روز بعد از بازداشت و ضرب و جرح توسط ماموران جمهوری اسلامی در بیمارستان جان باخت. این دختر جوان 22 ساله که با خانواده از سقز برای دیدار با خیشان به تهران سفر کرده بود، به دنبال بازداشت توسط ماموران ارشاد با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
ما هم در کنار بسیاری از فعالین جامعه مدنی ایران و مردم در شک و ناباوری از درگذشت خانم امینی هستیم و مراتب تسلیت و همدردی خودمون رو به خانواده ایشون ابراز میکنیم، هرچند که هیچ مقداری از همدردی نمیتونه تسکین دهنده چنین رنجی باشه که خانواده دچار شده. از منظر حقوق بشری، در گذشت هر فردی که در بازداشت مأمورین انتظامی باشه، مسئله بسیار جدی هستش که باید در بالاترین مراتب بهش رسیدگی بشه. مسئولیت امنیت، جان و سلامت افراد در بازداشت بر عهده مأمورین انتظامی و دادگستری هستش. در نتیجه انجام تحقیقات شفاف در بالاترین رده و پاسخگو نگه داشتن مأمورانی که ممکنه مرتکب خطایی شده باشن در درجه اول اولویت هستش. چیزی که این مسئله رو پیچیده تر میکنه اینه که متاسفانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی عمل کرده به شدت مخدوشی در زمینه انجام تحقیقات داشته و در ماهای اخیر هم که برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با زنان به خصوص در زمینه مسئله حجاب خبرساز شده، نه تنها به وظیفه خودش برای تحقیق شفاف عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث نقض بیشتر حقوق افراد شده و عناوین مختلف سعی در توجیه حتی در مواردی تقدیر از مامورین خاطی داشته. برای همین برای ما جای بسیار کمی از امید رو میذاره که این تحقیقات آنچنان که باید انجام بشه، اما در هر صورت این مهمترین و فوریترین خواسته هستش و با توجه به درگذشت ایشون این تحقیقات باید به صورت کیفری انجام بشه. شواهد که موجوده، چون ادعای نیروی انتظامی متفاوت هستش با گزارش هایی که مبنی در ضرب و شتم احتمالی خانم امینی میرسه، باید تمام شواهد به صورت علنی بررسی بشه. اما مسئله که در کنار این باید همزمان مورد توجه قرار بگیره، اصل وجود گشت های ارشاد و برخورد های غیر انسانی هستش که با زنان صورت میگیره. اصل وجود چنین گشت هایی که برای اعمال حجاب اجباری خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر هستش و صدمات بسیار سهمگین و جبران ناپذیری به افراد وارد شده و همزمان با درخواست تحقیقات شفاف و پاسخگو نگه داشتن و اعمال مجازات، درخواست لغو چنین روی کردی و همزمان با اون در واقع لغو قوانینی که نقض کرامت و حقوق زنان هستش هم باید مطرح بشه. حتی یک جان عزیز هم نباید از دست بره و بسیار تأسف برانگیز هستش که خانواده دختر 22 ساله خودش رو که صبح از خونه میفرسته بیرون نمیتونه مطمئن باشه که شب کنارش برمیگرده.
موارد فجایع مشابه همواره در سالهای اخیر به وقوع پیوسته. خانم سپهریفر، همینک هم که صحبت میکنیم، خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هست و نامه‌ای از زندان از ایشون منتشر شده که در اون اشاره کرده به تبعیض‌هایی که علیه زندانیان زن وجود داره در جمهوری اسلامی. با توجه به همه اینها چه امیدی میشه داشت به این که این وضعیت عوض بشه و تغییر کنه؟
صحبت از امید در چنین روزی، من متوجه هستم که بسیار سخت است. همه ما عمیقاً بهت زده و عمیقاً غمگین و عمیقاً خشمگین هستیم از چنین اتفاقی و همه این احساسات. فکر میکنم که کاملاً قابل درک و مشروع و طبیعی ترین واکنش ما به چنین اتفاقاتی هستش. امیدی که من فکر میکنم وجود داره برای عوض شدن چنین روندی، بلندتر شدن صدای افراد مختلف از پیشینه های مختلف علیه چنین برخورد هایی هستش. فعالین ایرانی، زنان ایرانی هزینه های بسیار زیادی برای تغییر این روند نقض حقوق و کرامت انسانیشون دادن و این راه بسیار طولانی بوده، اما من فکر میکنم که ما شاهد واکنش های خیلی بیشتری از افرادی هستیم که لزوماً نسبت به این موارد ممکنه حساس نبوده باشن. در نهایت چیزی که مشخصه، چیزی که بیش از پیش مسئولین هم بهش از آن دارن، شکست خوردن چنین سیاست اعمال پوشش اجباری بوده. چیزی که نیازه و تا الان هم آسیب‌های خیلی جبران ناپذیری گذاشته و نقض حقوق بوده، یعنی بسیار دیر هم شده، اراده برای تغییر چنین روندیه و فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی که در راستای چنین خواست داخلی باشه میتونه به این مسئله کمک کنه. ولی در نهایت ما نیاز به یک اراده‌ای داریم که این روندی رو که جان افراد رو چنین در معرض خطر قرار میده تغییر بده و تغییر فوری و اساسی بده.
تارا سپهری فر بود از دیدبان حقوق بشر. شما هم میتوانید صحبت ها، پیام ها و دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13 پیام های شما را می شنویم.
با سلام و خسته نباشید، من می خواستم برای مهسا امینی پیام بدم. به خدا قسم خامنه ای باید محاکمه بشه، آقای رئیسی باید محاکمه بشه، علم الهدا باید محاکمه بشه، به خدا قسم باید محاکمه بشن. چرا این دختر رو اینجور کشتن؟ این چه گشت ارشادیه؟ این چه اسلامیه؟ به خدا قسم این که اینا گذاشتن. چرا یه دختر جوون رو کشتن؟ اینا باید محاکمه بشن. صدا سیما باید محاکمه بشه، باید صدا سیما محاکمه بشه. ملت ایران،
فرمانده درمانده در مورد قتل جورج فلوید اشک ریخت و عزای عمومی اعلام کرد و بعدش هم گفت مردم را میکشند و زبانشان هم دراز است. جورج فلوید یک قاچاقچی بود. چند افسر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند اونجا در امریکا. اونو میگن عدالت. ما میخوایم بدونیم این فرمانده وامانده در مورد قتل این دختر 22 ساله بیگناه چه موضعی میگیرن و چه صحبتی میکنن. آیا بازم میفرمایند گریج ندهند یا اینکه نه، مثل جورج فلوید، حداقل مثل جورج فلوید امریکا موضع میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ظرف بالغ بر 40 سال اخیر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و شرعیات، موارد و فجایعی نظیر آنچه بر مهسا 22 ساله رفته نه تنها کم نبوده که با فهرستی بلند بالا فراوان بوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا دیدگاه محمد سیفزاده، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را جویا شده است.
شاید برای تکرار هم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به تنها قانونی که بهش استناد میشه برای برخورد با افرادی که از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه، قانونی که در اون اصلا از بدحجابی صحبت نشده و مصداق بیحجابی، یا اینکه کسی وانمود کنه که میخواد کاری رو انجام بده که عملیه که منجر میشه مثلا به بیحجابی. و مصوب سال 75 هست، منظورم همون ماده 638 قانون مجازات اسلامیه. تا چه اندازه این قانون واقعا میتونه جامعیت پیدا کنه وقتی که حتی در قانون اساسی هم ما ردپایی از مسئله حجاب رو نمیبینیم؟
در مورد حجاب که فرمودید، اولا مربوط به اسلام نیست، اینو با صراحت خدمتتون بگم، و مربوط به از کلیسا آمده داخل فقه، یعنی زن را پشت پرده نگه داشتن، ناآگاه نگاه داشتن. اما در ماده 638 که شما استناد فرمودید، در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، این به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه، جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه‌ای آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع، میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی عرض کنم خدمتون راه پیماییست، آزادی بیانه، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغله، آزادی داشتن کاره. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند، این مصوبه فاقد مشروعیت قانونیست. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه، مرتکب قتل شده، نمی شود حتی تو بهش گفت. و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرم، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات هستند.
بله آقای سبزه، اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی، این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی در به خصوص در این مسائل این چنین که میفرمایید و مسائل سیاسی هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط را اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره و از طرف این که این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیش که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند، اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
چه باید کرد آقای سیف‌زاده اگر خیلی کوتاه و خلاصه نتیجه گیری کنید که الان چه راهی پیش روی جامعه هست، پیش روی زنان هست با توجه به وضعیتی که ما شاهدش هستیم و دوز خشونتی که ای بالاتر میره؟
از جمله حق مردم این است که در مراجع غیر قانونی و در قوه قضاییه که مستقل نیست حضور پیدا نکنند. مثلا خانم نرگس محمدی دیروز بیانیه‌شو دیدید، میگه که پرونده دیگری برای ساختن، میگه من به این دادگاه نمیرم. باید به این آگاهی برسیم که تحت این شرایط آبی از این قضایا گرم نخواهد شد و مردم مقاومت در مورد این مسئله بکنن. همین بازتاب شدیدی که داشته و همه رو نگران کرده و حتی حکومت اظهار نگرانی به اینها میکنه، تمام دلالت بر این هست که یک فاجعه عظیم و تاثیرگذار اتفاق افتاده.
محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بود در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
22:27 دقیقه ایران. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با خانواده ها و بستگان محکومان به اعدام در ایران اعلام همبستگی کرده است. تشکل بین المللی نامبرده علیه اعدام از سازمان ملل متحد خواسته است برای جلوگیری از اعدام های بیشتر گام های قطعی بردارد. دکتر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ شامل 160 نهاد مختلف از 5 قاره جهان میشه، در واقع بزرگترین ائتلاف علیه اعدام هست و دیروز در طی بیانیه‌ای هم همبستگی خودشون رو با خانواده های زندانیان محکوم به اعدام که این روزها اعتراض کردند اعلام کردند و همچنین از تمام جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل خواستند که اقدام فوری کنند برای جلوگیری از اعدام های بیشتر در ایران. این ائتلاف همچنین اشاره کرده به آمار بسیار بالای اعدام ها و ابراز نگرانی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، از عضویت سازمانی که شما مدیر و سخنگوش هستین بگین در این تشکل بین المللی.
سازمان حقوق بشر ایران در واقع الان حدود 13 سال هست که عضو این ائتلاف هست و 11 سال هم عضو شورای راهبردی این ائتلاف است. این ائتلاف هر دو سال یک بار یک انتخابات دارند و 20 نهاد مختلف را انتخاب می‌کنند در شورای راهبردی که ما در این 11 سال گذشته همیشه انتخاب شدیم و نهادهای حقوق بشری ایرانی دیگه هم فکر کنم 3 یا 4 نهاد دیگه هم عضو این ائتلاف هستند و خب این در واقع ائتلافیه که به مسئله اعدام در سراسر جهان می‌پردازه و مخالفت می‌کنه با اعدام در هر کجا که باشه و بیانیه میده و من فکر می‌کنم که این پیام مهمی است به خانواده‌هایی که در داخل ایران هستند که صدای شما رو شنیدیم و سعی می‌کنیم صدای شما رو به همه جهان برسونیم.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی که بود حاکی بود که بیشتر دول در عرصه بین‌المللی مجازات مرگ رو یا لغو کردن از قوانین کیفریشون یا اینکه به حال تعلیق در آوردن. الان آخرین آمار، آخرین وضعیت در ارتباط با مجازات مرگ در عرصه بین المللی چگونه است آقای دکتر امیری مقدم؟
میشه گفت که در 10 سال گذشته احکام اعدام فقط در حدود 20 کشور مختلف هست که اجرا شده و علاوه بر چین بیشتر کشورهای ایران و کشورهای مجاور ایران هستند که بالاترین آمار رو داشتند. از سال گذشته تا کنون در واقع به طور خاص 2 کشور آمار اعدامشون بالا رفته، از جمله ایران و عربستان سعودی که بزرگترین در واقع افزایش در ایران دیده میشه. جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 413 نفر رو اعدام کرده. اگه مقایسه کنیم با سال قبل با وجود آمار بالا، کل سال 333 نفر رو اعدام کرده بود، یعنی که هنوز 3 ماه تا پایان سال مونده و ما حدود 100 اعدام بیشتر از سال گذشته داریم. این شتابی که در اجرای احکام اعدام ها در ایران دیده میشه در هیچ جای جهان حداقل تا این ماه دیده نشده.
الان حرکتی که خانواده های محکومان به مجازات مرگ، زندانیان محکوم به اعدام، خانواده هاشون داشتن که بیش از 1 هفته است ادامه داشته، روز چهارشنبه هم تجمع داشتن، این چه اثری میتونه داشته باشه، چه وزنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه باهاشون برخوردم شده بود و عده‌شون بازداشت شدن؟
ببینید، این خانواده دقیقاً با وجود اینکه چند روز پیش برخورد خشونت‌آمیز باهاشون شد و دستگیر شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، همچنان این اعتراض رو ادامه میدن و من فکر می‌کنم که اینکه این اعتراض رو ادامه بدن خیلی مهم هست، چون که وقتی که جامعه جهانی، کشورهای مختلف، رسانه‌ها این اعتراضات رو پوشش میدن، اون موقع است که هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی بالا میره. تجربه گذشتم نشون داده که این فقط هزینه بالای سیاسی است که جمهوری اسلامی رو میتونه مجبور به عقب نشینی کنه. این هزینه هم با اعتراض این خانواده‌ها، با توجهی که این اعتراضات میگیرن و هم‌اکنون با رسیدن صداشون به جامعه جهانی بالا میره. من فکر میکنم که 100% تاثیر داره. امیدوارم که مردم عادی، جامعه مدنی داخل کشور از این اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کنند، چون که جمهوری اسلامی در واقع این زندانیان رو اعدام میکنه نه برای اینکه با جرم مبارزه کنه، بلکه برای ارعاب جامعه، و این زندانیان کم هزینه ترین قربانیان ماشین اعدام حکومت هستند، چون که جزو طبقات حاشیه‌ای جامعه هستند، کسی براشون معمولا کمپین نمیکنه، ازشون اطلاعات کم وجود داره. این خانواده ها با بیرون اومدن هم نهادهای حقوق بشری رو هم جامعه جهانی رو وادار میکنند که توجه کنند به این زندانیان و من فکر میکنم که تنها راه نجات اینها هم همین اعتراضات و بالا بردن هزینه است.
اعلام همبستگی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با تظاهرات خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در ایران که بیش از 1 هفته از ادامه داشته و تجمع اخیرشان روز چهارشنبه دیروز
پریروز برگزار شد. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مقامات جمهوری اسلامی آمریکا و اروپایی طی روزهای اخیر به ابراز نظر در مورد سیر مذاکرات احیای معامله هسته‌ای پرداختند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا مروری دارد بر موضع‌گیری‌های اخیر.
در حالی که مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست قرار گرفته، جامعه بین‌المللی و طرف‌های غربی از جمله آمریکا همچنان تلاش می‌کنند بر احیای توافق هسته‌ای تمرکز کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری با وجود ابراز نارضایتی از پاسخ ایران به پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه تلاش واشنگتن برای دستیابی به توافق در مذاکرات احیای برجام خبر داد. نت پرایس گفت تا زمانی که آمریکا احیای برجام را تأمین کننده منافع و ضامن امنیت ملی خود بداند، به تلاش برای تحقق آن ادامه خواهد داد. از سوی دیگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه ترجیح داد به جای توسل به اهرم قطعنامه علیه ایران صرفاً به بیانیه ای در این باره بسنده کند. حدود دو سوم اعضای شورای حکام با ابراز نگرانی عمیق درباره عدم پاسخگویی ایران به پرونده پادمانیش خواستار همکاری فوری تهران شدند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، معتقد است شورای حکام قصد ندارد با صدور قطعنامه در روند مذاکرات احیای برجام خلل ایجاد کند.
شورای حکام سه ماه قبل در جلسه فصلی خودش یک قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. واکنش جمهوری اسلامی این بود که آمد چند دوربین دیگر رو، بالای 20 دوربین دیگر رو هم از دسترس آژانس خارج کرد، یعنی تلافی جویی کرد. به نظر میاد که الان کشورهایی که قدرتمندند در شورای حکام، طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی، اونها سعی کردن که قطعنامه دیگری رو صادر نکنن تا مبادا جمهوری اسلامی رو بیش از این تحریک کنن و روند احیای برجام رو با دشواری بیشتری روبرو بکنن. برای همین به یک بیانیه بیشتر بسنده کردن. شورای حکام یک نهادی است، 35 تا عضو داره، یعنی 35 تا کشور عضو بشن. کشورهای کوچکتر معمولا این ریسک رو نمی‌کنن که یک قطعنامه رو درافت کنن یا پیشنویس کنن، معمولا منتظر میشن که کشورهای قدرتمندتر این کار رو انجام بدن، مخصوصا اگر خودشون مستقیم درگیر نباشن. بنابراین کشورهای قدرتمندتر، یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا هم که تمایلی نداشتن احتمالاً به اینکه قطعنامه جدی صادر بشه، سعی کردن با بیانیه سرتاشو هم بیارن. اما احتمالاً این روند در جلسه بعدی فصلی شورای حکام تفاوت خواهد کرد. سه ماه بعد اگر هنوز هم تا اون موقع به سوالهای آژانس جواب داده نشه، من فکر می‌کنم که دیگه اون موقع قطعنامه جدی در شورای حکام و ارجاعش به شورای امنیت احتمالش بیشتر خواهد شد.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان پیشرفت مذاکرات احیای برجام را در گروی حل پرونده پادمانی ایران می‌دانند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، روز پنجشنبه گفت اگر راه حلی پایدار برای مسائل پادمانی وجود داشته باشد، قطعاً امکان توافق هم وجود دارد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، معتقد است این خواسته ایران باعث به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات احیای برجام شده است.
سوال هایی که آژانس داره از جمهوری اسلامی ذیل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به این سوال‌ها باید جواب بده. یعنی باید جواب بده که اورانیوم‌هایی که دست کم در سه مکان در ایران پیدا شدند، اینها از کجا آمدن، الان کجا هستن. ولی خب جمهوری اسلامی نمیخواد به این سوال ها جواب بده. تا اینجا روشن بوده که سعی میکنه از زیرش در بره و انتظار داره که سرنوشت برجام رو گره بزنه به همچین مسئله، یعنی داره فشارش رو میاره تا شورای حکام بدون اینکه جواب درستی از سوال ها بگیره، پرونده پادمانی رو ببنده. از اونجایی که تا این لحظه دست کم چه مدیر کل آژانس یعنی آقای گروسی، چه شورای حکام هیچ تمایلی نشون ندادن که بدون دریافت جواب پرونده رو ببندن، بنابراین مذاکرات برجام هم به طریق اولا در یک بنبست گیر کرده. جمهوری اسلامی انتظار دیگه‌ای هم داره، یعنی یه محاسبات دیگه‌ای داره، فکر میکنه که بعد از حمله روسیه به اوکراین اروپا در یک زمستان سرد آنچنان که اینها میگویند فرو میره و بنابراین هر ماه که میگذره از نظر جمهوری اسلامی اروپایی ها نیازشون به انرژی، به نفت و گاز ایران بیشتر میشه و برای همین میان و شروط جمهوری اسلامی رو قبول میکنن. این محاسبه به نظر من اشتباه هست، به خاطر اینکه درسته که اروپا نیاز داره به منابع انرژی، اما این باعث نخواهد شد که مسئله مهمی رو که امنیت خود اروپا رو هم تهدید میکنه و امنیت جهان رو تهدید میکنه مانند مسئله هسته ی جمهوری اسلامی رو نادیده بگیره.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی از به بن‌بست رسیدن گفتگوهای احیای برجام خبر داد. هرچند جمهوری اسلامی این نتیجه گیری را رد کرده و میگوید آماده است برای بستن پرونده اش با آژانس همکاری کند.
در این حال گزارش‌هایی از عواقب حملات منتسب به اسرائیل به موزه جریانات تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند قوای مرتبط با جمهوری اسلامی از بعضی مواضع در سوریه عقب نشینی کرده است. این در حالی است که گزارش‌هایی نیز از درخواست کاخ کرملین از جمهوری اسلامی برای تخلیه بعضی قرارگاهایش در سوریه منتشر شده است. ایلیا جزائری.
ارتش اسرائیل میگوید که عقب نشینی نیروهای حزب الله لبنان و سایر شبه نظامیان مورد حمایت ایران را از یک منطقه در سوریه رصد کرده است. یک افسر ارشد اسرائیلی به رسانه‌های این کشور گفته است که این عقب نشینی احتمالاً در نتیجه حملات ارتش اسرائیل صورت گرفته است. پیش از این مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که اجازه برپایی و استحکام پایگاه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را در سوریه نخواهند داد. یائیر لاپید نخست وزیر دولت موقت اسرائیل در این باره گفته است:
اسرائیل در این حال برای جلوگیری از برپایی پایگاه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه به ویژه در سوریه اقدام می‌کند. تأکید می‌کنم اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران از سوریه به عنوان پایگاهی برای انتقال اسلحه به گروه‌های تروریستی استفاده کند. اجازه برپایی پایگاه از سوی ایران به شبه نظامیان در مرزهای شمالیمان را نمی‌دهیم.
طی هفته‌های گذشته حملات هوایی منتسب به اسرائیل فرودگاه‌های حلب و دمشق را در سوریه هدف قرار داد. بنابر گزارش‌ها این حملات به منظور جلوگیری از ارسال تسلیحات از ایران به گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان، زینبیون و فاطمیون انجام شده است. یکی دیگر از اهداف این حملات هوایی یک مرکز نظامی متعلق به ارتش سوریه در شهر مسشاف در استان حماست. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران این پایگاه را به کارگاه ساخت موشک تبدیل کرده است.
Iran bases itself in the region by building massive terror industries. Today I can show you
ایران به دنبال احداث پایگاه‌هایی برای خود در منطقه از راه برپایی صنعت‌های تروریستی بزرگ است. می‌توانم برای شما شرح دهم که این اقدام را در سوریه انجام داده است. ایران یک مرکز تحقیقاتی در سوریه را به کارگاه ساخت موشک، اسلحه دقیق نیمه سنگین و دوربرد برای حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتیش تبدیل کرده. این پایگاه و همچنین یک پایگاه زیرزمینی در منطقه مسیاف تهدید بزرگی برای منطقه و اسرائیل است. مسیاف به طور مشخص برای ساخت موشک‌های پیشرفته استفاده می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران اما همچنان حضور نظامی خود را در سوریه تکذیب کرده و میگوید این حضور تنها مستشاری است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است:
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه به مناطق یا به اماکن و پایگاه‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرده پوچ، باطل و بی اساس و مبتنی بر بهانه‌جویی و فرار به جلو است. حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور مستشاری است. به درخواست رسمی دولت سوریه صورت گرفته و اساسا این گونه ادعاها ادعاهای باطل است.
این در حالی است که روزنامه اشرق الاوسط نوشته که پس از آخرین حملات هوایی منتسب به اسرائیل. روسیه از ایران خواسته تا برخی مراکز استقرار نیروهای تحت حمایت خود در سوریه را تخلیه کند. نقل قولی از یک مقام حکومتی سوریه که نامش در این گزارش فاش نشده است. روزنامه اسرائیلی هارس هم نوشته است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 3 سال است ایران را از اقدام تلافی جویانه در برابر حملات اسرائیل به سوریه منع کرده تا از تشدید تنش جلوگیری کند.
و با این گزارش ایلیا جزایری به لحظات پایانی برنامه شبانگاهی نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه های شما در بخش های خبری 2042-2112، 2112 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.